بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، صفحه 469.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل من تعیین العوضین و تعیین نوع العقد، ام یکفی العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما ابتداء صفحه گذشته در ابتداء بحث القول فی المجاز عرض کردیم اتمام بحث این القول فی المجاز به این است که ما سه تا امر رو مطرح بکنیم. امر اول گذشت، دیگه اجازه بدید من تکرار نکنم. امر دوم دوستان مربوط است به این که آیا در عقدی که اجازه داده می شود لازم است که مجیز وقتی می خواد اجازه بده علم تفسیری به اون عقد و شرایط عقد داشته باشه یا نه علم اجمالی هم کفایت می کنه. ببینید آقا، یه وقت هست بایع فضولی با مشتری اصیل یه معامله ای رو انجام دادن، بعد میان به آقای مالک میگن آقا ما این جنس تو رو فروختیمش. اگر مالک مجیز، یعنی مالکی که میخواد الان اجازه بده، علم تفسیری به همه شرایط و حدود و ثغور این معامله داشته باشه و اجازه بده، خب اینجا روشن است که بی مشکلی پیدا نمی کنه، چون مالک مجیز علم تفسیری به همه چیز داشت و با علم تفسیری اجازه داد. اما یه وقت هست مالک مجیز از خیلی چیزا خبر نداره. من بایع فضولی کتاب این آقای مالک رو فروختم به یه کسی، وقتی میرم بهش میگم آقا معامله کتاب رو اجازه میدی، او اصلا نمیدونه ثمنی که من تعیین کردم در معامله چقدر بوده، شرط معامله چی بوده اگر من شرایطی گذاشتم، خلاصه حدود و ثغور معامله رو نمیدونه. یا نه حتی ممکنه اصل معامله هم که معامله چی بوده خبردار نباشه. میگم آقا یه معامله ای رو کتابت کردم، حالا اون معامله بی بوده، صلح بوده، اجاره بوده، چی بوده اصلا خبر نداره. خب طرف اگر خبر نداره، علم تفسیری نداره، آیا صرف علم اجمالی برای اجازه دادن او کافی هست یا کافی نیست؟ این بحثیست که دوستان ایشون در این اثانی حدود یک صفحه میخواد بحث بکنه. اینجا دوستان ما دو تا وجه داریم. ایشون میفرماد وجهان، وجهان رو من توضیح بدم. ببینید یک وجه، وجه کفایت علم اجمالی است که بگیم آقا علم اجمالی در ما نحنفی کفایت میکنه، یعنی اگر مجیز علم اجمالی به عقد داشته باشه همینقدر بسه. دوستان بزرگوار، کسی که میگوید علم اجمالی کفایت میکنه رو چه حساب میگه علم اجمالی کفایت میکنه؟ شیخ میفرماد رو این حساب که اینم مثل اذنه. چطور اذن که قبل از معامله به وکیل داده میشود، اون موقعی که من اذن دارم به وکیل میدم لازم نیست علم تفسیری به معامله داشته باشم. من به وکیل میگم آقای وکیل برو این کتاب رو برای من بفروش، هر قیمتی هم که صلاح دونستی بفروش، یعنی قیمت را نمیدانم هنوز و در این حال چه کار میکنم؟ اذن میدم. دوستان بزرگوار شما بگید این اذن کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ کفایت میکنه. لازم نیست حتما من یه مبلغ خاصی رو معین کنم یا قیمت را بدانم، شرایط را بدانم. ممکنه مشتری یه شرطی بذاره، میگم که حالا هر شرطی گذاشت خودت فکر کن ببین کدومش صلاح، اونو بپذیر، اونم که صلاح نیست نپذیر. بازم اذن صحیحه. چطور در اذن علم اجمالی کفایت میکنه؟ بگیم در اجازه هم علم اجمالی کفایت میکنه. البته دقت کنید، ما در اذن که میگیم علم اجمالی کفایت میکنه، تو خود اذن، یعنی جایی که من اذن جرو جرو برای معامله میدم، به کسی وکالت میدم، همونجا هم یله و رها و بیدر و پیکر کامل نیست. یعنی وکالت هم باید یه چیزایش لاقل معلوم باشه. اگر من بیام به شما بگم آقا وکل تو کفی امرن، تو رو وکیل کردم، بگی وکیل تو چیه؟ میگم یه کاری بکن. اصلا نمیگم بی انجام بده، نمیگم اجاره انجام بده، نمیگم اصلا معامله انجام بده، هیچی بده نمیگم. میگم تو رو توی یه چیزی وکالت دادم، این وکالت صحیح یا باطله؟ گفتن باطله، به درد نمیخوره. نباید وکالت ابهام اینجوری داشته باشه. یه وقت هست بهت میگم آقا این کتاب رو بفروش، قیمت برات تعیین نمیکنم، شرایط برات تعیین نمیکنم، این عیبی نداره. اما این که بگم آقا شما رو وکیل کردم توی یه چیزی، این به درد نمیخوره. لذا ابهام اگر به حدی برسد که توکیلم درش جائز نیست و یه همچی ابهامی در معامله فضولی وجود داشته باشه و مالک مجیز یه همچی ابهامی نسبت به معامله داشته باشه، قبول داریم، اونجا اجازه به درد نمیخوره. اما اون مقدار ابهامی که در اذن تو وکالت پذیرفته شده، این مقدار ابهام در اجازه هم اشکالی نداره و علم اجمالی توش کفایت میکنه. درست شد؟ این وجه کفایت علم اجمالی. اما اون کسانی که میگن علم اجمالی کفایت نمیکنه، یعنی چی؟ یعنی مالک مجیز وقتی بایع فضولی معامله را انجام داد، بعد اومده پیش مالک مجیز میگه آقای مالک مجیز شما اجازه میدی من این معامله را انجام بدم یا اجازه نمیدی؟ او میگه من اجازه میدم. وقتی میخواد اجازه بده باید علم تفسیری داشته باشه، علم اجمالی کفایت نمیکنه. خب چرا؟ به چه دلیل بگیم علم اجمالی کفایت نمیکنه، علم تفصیلی لازمه؟ نگاه اون کسی که میگه علم تفصیلی لازمه، میدونید چه نگاهیست؟ این آقا میگه اجازه به حسب حقیقت یکی از دو رکن عقده. ببینید آقا چطور در ایجاب و قبول تو غیر معامله فضولی، وقتی من دارم ایجاب میخونم شما هم قبول میکنی، چطور در ایجاب و قبول کسی که داره قبول میکنه باید بداند چی رو داره قبول میکنه؟ آخه نمیتونی شما بگی آقا من یه ایجابی خوندم تو قبولش کن، بعد من بگم خب ایجاب چی بود؟ شما بگی چیکار داری، چی بود؟ هر چی بود تو قبولش کن. این قبول به درد میخوره یا نمیخوره؟ به درد نمیخوره. ایشون میفرماید، این قائل قول دوم میفرماید، اجازه ای که مالک مجیز میده در حکم قبول اصل معامله فضولی است. یعنی معامله فضولی بین فضولی و مال مشتری اصیل انجام شده، الان مالک مجیز با اجازهش میخواد چیکار کنه؟ میخواد اون معامله رو بپذیره و این حکم قبول رو داره. چون معاهده حقیقی و عقد حقیقی بین کی و کیه دوستان؟ بین دوتا مالکه، یعنی مشتری اصیل و این مالک مجیز. لذا مالک مجیز در واقع قبول کننده اصلی است، نه بایع فضولی. پس بایع فضولی در واقع این وسط فقط صیغه رو داره میخونه و الا اصل کار قبول رو کی داره انجام میده؟ مالک مجیز. و چون قبول رو در واقع مالک مجیز داره انجام میده، بگیم عرض کنم خدمت شما، تعیین به صورت تفصیلی پیش این آقا لازمه. اینم عرض کنم وجه عدم کفایت علم اجمالی و لزوم علم تفصیلی. بعد دوستان برای این وجه دوم ایشون یه مؤیدی رو ذکر میکنه، در واقع این رو سرایتش میده به یه جای دیگری، اینجوری بگیم بهتره. ببینید دوستان، اون چیزی که ایشون میگه و سرایت میده این حرف دوم رو به یه جای دیگه اینه. من یه سوال از شما بکنم. ببینید دوستان، آیا علم به اصل وقوع عقد برای مالک مجیز لازمه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی مالک مجیز، خب اون وقتی که میخواد اجازه بده باید بداند که اصل عقد فضولی انجام شده و الا اجازه دادنش کفایت نمی کنه. میدونی مثل کجا؟ مثل این که من از حرفای مثلا آقای زید احساس کردم داره میره سر خونه من یه معامله ی انجام بده. سر ماشین من، موبایل من، کتاب من میخواد یه معامله ی انجام بده. اما نمیدونم این معامله رو انجام داده یا انجام نداده. از در که رفت بیرون یه ساعت دو ساعت که گذشت، به این رفیقم گفتم آقا این آقای زید اگر معامله ایم انجام داده برای من، من قبول کردم. تو شاهد باش که من قبول کردم و پذیرفتم. یعنی در حالی من دارم بیع فضولی رو اجازه میدهم که از اصل وقوع بیع فضولی خبردار احتمال میدم، اما خبردار نیستم. آیا این اجازه کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ یه عده دقت کنید، یه عده گفتن در عقود تعلیق مضره، جائز نیست. یعنی شما نمیتونه عقد رو معلق بر چیزی بخونید. و این آقا وقتی داره دقت کنید، وقتی داره قبول اجازه میده، اجازهش معلقه یا معلق نیست؟ معلقه. چطور معلقه دوستان؟ چون داره میگه اگر بی انجام شده من اجازه دادم، معلقه. خب اینجا دوستان اگر شما قبول را اجازه رو، اجازه مالک رو حکم قبول بهش دادی، گفتی اینم مثل قبوله، خب طبیعتا قبول هم بگید باید معلق نشود، خب پس اجازه هم نباید معلق بشه. اما اگر گفتی نه، اجازه حکم قبول را ندارد، اجازه حکم قبول را ندارد، خب طبیعتا اینجا میگیم تعلیقش اشکالی نداره. مرحوم شیخ نه این که توی این وجه دوم گفت اجازه حکم قبول رو داره مثل قبوله و لذا باید علم تفصیلی داشته باشه، اینجا هم میفرماید که این اجازه ای که در حالی داره این آقا این اجازه رو میده که علم ندارد به اصل وقوع، این احتمال قوی به درد نمیخوره. چرا؟ چون اجازه گرچه قبول نیست تا معاقد اجماعات شاملش بشه، اما حکم قبول رو داره و چون حکم قبول رو داره لذا تعلیق درش مضر. نگاه کنید عبارت رو. از ثانی هل یشترط فی المجاز، مجاز یعنی عقدی که مالک مجیز میخواد اجازش رو بده، آیا شرط است در مجاز کونهم معلومن للمجیز بالتفصیل؟ آیا لازم است این عقد مجاز معلوم باشه برای مجیز، یعنی مالکی که میخواد اجازه بده به تفسیر؟ ببینید بین دو خط تیره رو دقت کنید، من تعیین العوضین، یعنی مجیز ثمن و مثمن کاملا براش معلوم باشه، مشخص باشه، عوضین براش معلوم باشه، و همچنین تعیین نوع عقد من کونه بیعاً او صلحاً. طرف میگه آقا من یه معامله ای، یه معاوضه ای انجام دادم، اما نمیگه این معاوضهش بیعه یا صلحه، میگه این فایده نداره. تعیین باید بکنه نوع عقد رو، معلوم باشه براش که بیعه یا صلحه. فضلا عن جنسه من کونه نکاحا لجاریته او بیعا لها، تا چه رسد به جنس معامله. دوستان بزرگوار، چرا نکاح و بیع رو میگه جنس اما بی و صلح رو میگه نو؟ چون بی و صلح هر دو معاوضه است، یعنی جنسش برامون چیه؟ بگو. معلومه هر دو معاوضه است، اما نمیدونیم بی است یا صلح است. این میشه عدم علم به چی؟ به نو. یعنی من جنس را میدانم که معاوضه است، اما نوع این معاوضه رو نمیدونم. اما تو نکاح و بی دوستان، بی معاوضه است، اما نکاح معاوضه نیست. اصل این که معاوضه هست یا معاوضه نیست، این رو نمیدونم، ولذا اینجا رو اسمش رو میگذاره جنس. چرا فضلن فرمود؟ به خاطر دقت کنید، آخیشون گفت فضلن عن جنسهی. اگر لازم باشه دوستان ما نوع معامله را بدانیم، جنسش به طریق اولا لازمه. چرا؟ چون جنس دورتره. یعنی در واقع اگر یه کسی، یه فقیهی گفت شما نوع معامله را هم باید بدونی، جنسش به طریق اولا باید معلوم باشه. حالا ممکنه یه کسی بگه آقا جنسش معلوم باشه اما نوعش لازم نیست معلوم باشه، همین معلوم باشه معاوضه است یا معاوضه نیست کفایت میکنه. اما اگر گفتیم نوعش معلومه، حتما جنسش هم لازمه، ولی میگه تا چه رسد به جنسش. نوعش لازمه بدونیم تا چه رسد به جنسش. دوستان بزرگوار، بین دو خط تیره را از عبارت بردارید. این مثال بود. برگردید به اصل عبارت، هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل ام یکفی العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه، یا نه علم اجمالی به وقوع عقدی که قابلیت اجازه را دارد کفایت میکنه. ایشون میفرماد وجهان من کون الاجازه، کنار این من بنویسید وجه کفایت علم اجمالی. یعنی اگر کسی بگوید علم اجمالی کافی است، رو چه حساب میگه علم اجمالی کافیه؟ میگه من کون الاجازه کل اذن سابق. اجازه مثل اذن سابقه. چطور اگر وکیل بخواد، موکل بخواد به وکیلش اجازه بده، لازم نیست در زمان اجازه دادن همه چیز را بداند. اینجا هم همین جوره، من کون الاجازه کل اذن سابق فیجوز تعلق این اجازه به غیر المعین. یعنی جائز است اجازه مثل اذن تعلق به غیر معین بگیره، الا اذا بلغ الابهام. این بلغ ضمیرش رو بزنید به ابهام که از مفهوم عبارت فهمیده میشه، مگر این که ابهام به حدی برسد که لا یجوز معه التوکیل. یعنی ابهام حدی باشه که توکیلش هم دیگه جائز نیست، اذن سابق هم دیگه جائز نیست. مثل چی؟ عرض کردم مثل این که طرف بگه آقا من تو رو وکیلت کردم توی یه کاری، تو کتاب الوکاله خوندید این وکالت به درد نمیخوره، چون مبهم مطلق است، یعنی هیچیش معلوم نیست، این وکالت به درد نمیخوره. اگر اجازه هم اینجوری باشه، یعنی طرف بخواد اجازه بده در حالی که ابهام مطلق داره، اون اجازه هم مثل اذن که به درد نخورد، اجازه هم به درد نمیخوره. نه تعلقی بزنیدش به اجازه، یعنی چون اذن که ما میدونیم جایزه، میدونم ما نهایتا میخوام بگیم به مذکر بودن ضمیر فقط توجه نکنید، فیجوز تعلقه به غیر معین، یعنی حالا که تو اذن سابق عرض کنم میتونه به غیر معین تعلق بگیره، تو اجازه هم تعلق به غیر معین اشکالی نداره. و من، این من دوم دوستان بیان چیه؟ من وجه عدم کفایت علم اجمالی. یعنی اگر کسی بخواد بگه علم اجمالی کافی نیست، علم تفصیلی لازمه، رو چه حساب میگه؟ من ان الاجازه به حسب الحقیقه احد رکن العقد. اجازه در واقع، این که میگه در واقع یعنی به حسب ظاهر رکن عقد نیست، چون رکن عقد همونیه که بینه بایع فضولی و مشتری اصیل انجام شد، اما در واقع این یکی از ارکان عقده. در واقع مجیز داره چه کار میکنه؟ عقد رو قبول میکنه. لأن المعاهدة الحقیقية انما تحصل بین المالکین. مالکین یعنی مالک مبیع که به بیع فضولی مبیعش فروخته شده و اون مشتری اصیل در واقع. تحصل بین المالکین بعد الاجازه، یعنی معاهده حقیقی اینجا اتفاق میفته. پس اجازه جناب مجیز یکی از ارکان عقد میشه و حکم یکی از ارکان عقد رو پیدا میکنه. فیشبه القبول ما عدم تعیین الایجاب عند القابل. پس شبیه میشود این، عرض کنم خدمت شما، اجازه با قبول. یعنی اجازه شبیه قبول است در فرض عدم تعیین ایجاب عند القابل. چطور اگر عرض کنم خدمت شما وقتی موجب داره ایجاب رو میخونه، قابل از حدود و ثغور معامله خبر نداشته باشه، چطور گفتیم اونجا به درد نمیخوره، اینجا هم بگیم به درد نمیخوره و علم تفصیلی لازمه. و من هنا رو دوستان شما معنا کنید. من هنا یعنی چی؟ یعنی حالا که اجازه حکم یکی از ارکان دو رکن عقد رو داشت، یعنی حالا که اجازه حکم قبول رو پیدا کرد، یظهر قوت احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد. یعنی احتمال قوی معتبر است و شرط است که مجیز وقتی میخواد اجازه بده به اصل عقد فضولی علم داشته باشه. فلا یکفی مجرد احتمالهی، اگر احتمال عقد فضولی رو میده اما یقین نداره، اطمینان نداره که عقد فضولی انجام شده، صرف مجرد احتمال اون وقوع عقد به درد نمیخوره. فیجیزه علی تقدیر وقوعه اذا کشف وقوعه. پس اجازه میدهد اون عقد را بر فرض وقوع. یعنی میگه اگر عقد فضولی واقع شده من اجازه شو دادم. اگر یه همچی کاری بکنه احتمالا میگیم کافی نیست. البته اذن کشف وقوعه، اگر کشف وقوعش نشه که نشسته پاکه. یعنی اگر این آقا به احتمال وقوع اجازه داد بعدم معلوم شد همچی عقدی واقع نشده، او که به درد نمیخوره، که قطعا به درد نمیخوره. حتی اذن کشف وقوع، این اذا دوستان قید است برای لایکفی ها، یعنی کفایت نمیکنه حتی در زمانی که کشف وقوعش هم بشه. یعنی معلوم میشه زمانی که آقا اجازه داد عقد فضولی واقعا شده بود، اما بازم به درد نمیخوره. چرا؟ لأن الاجازه، چون اجازه ای که آقای مجیز داره میده، و الم تکن من العقود، اگرچه ایجاب و قبول خود عقد نیست، حتی یشملها معاقد و اجماعهم على عدم جواز تعلیق فیها. آخه ممکنه یک کسی، دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا معقد، حواست به من آقا، ممکنه یک کسی بگه معقد اجماعات فقها بر این تعلق گرفته که تو خود عقد، یعنی ایجاب و قبول، این نباید معلق باشه و اجازه نه ایجاب است بگید نه قبول تا این اجماع شاملش بشه. میگه ما قبول داریم اجازه نه ایجاب است نه خود قبول، اما دوباره برگردید، لأن الاجازه و الم تکن من العقود حتی یشملها معاقد و اجماعهم على عدم جواز التعلیق فیها الا انها فی معناها، الا اینکه اجازه در معنای بگید عقوده، یعنی حکم خود عقد رو داره، حکم قبول رو داره، گرچه قبول نیست واقعا، ایجاب نیست واقعا، اما در معنای عقوده. و لذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق. و لذا دوستان بزرگوار، اینو سابقا هم ما عرض کردیم، وقتی مالک بیع فضولی رو اجازه داد، اوفو بالعقود، یقه همین مالک رو چی میشه؟ میگیره. با اینکه مالک که عقد رو نخون، مالک فقط چه کار کرد؟ اجازه داد. میگن تو اجازه دادی اون عقد رو، پس اوفو بالعقود تو رو هم میگیره، تو یه طرف این عقدی، یه طرف این معامله ای. و لذا یخاطب المجیز بعدها، یعنی بعد این عقود، به وفاء به عقد سابق. من الوفاء بالعقد سابق لا یکون الا فی حق العاقد. با اینکه اوفو بالعقود شامل متعاقدین میشه، اما مالک مجیز رو هم جزء متعاقدین حسابش میارن. این تا اینجا فتعمل. این فتعمل رو دوستان من یکی دو تا نکته در موردش عرض بکنم. برخی دوستان این فتعمل رو اشاره به اشکال گرفتن. مثلا مرحوم شهیدی اینجا یه نکته ای داره، میگه وقتی معقد اجماع بر عدم جواز تعلیق مربوط شد به خود عقد، ضمیمه کردن اجازه دیگه معنا نداره. ببینید مرحوم شیخ چی گفت؟ گفت آقا اجماع داریم بر این که تعلیق در خود عقد مجاز نیست. یعنی اگر خود عقد رو شما معلقش بکنی، خود عقد رو معلقش بکنی، بی باطله، عقد باطله. اما چرا اجازه رو هم ملحقش کرد؟ گفت الا انها فی معناها. بگیم فتعمل میخوره به همین جا، یعنی الا انها فی معناها رو ما قبول نداریم، چون معقد اجماع مال خود عقد، عقدم ایجاب و قبول رو شامل میشه نه اجازه رو. یه عده مثل شهیدی اشاره به اینجا گرفتن، دیگران هم دوستان حرفایی دارن، از جمله مرحوم سید یزدی، دیگران هم حرفایی دارن دیگه، اینا رو ببینید خودتون. سوال دارید بفرمایید. چی میگفت؟ بعدها، بله دیگه، بعد العقود، بعد العقود، عقود فضولی، بله بزنید به اجازه، اشکال نده، عقودی که اجازه داده شده دیگه، بله بزنید به اجازه مناسب تره. یعنی وقتی که این آقا اجازه رو داد، بعدش دیگه اوفو بالعقود شاملش میشه، اجازه مناسب تره. درست فرمودید شما. دیگه
شرعاً مرتبط با خود کلاً، باز ما نمی‌تونیم استفاده کنیم که اینجا هم اجازه نمی‌شه. یعنی می‌خوام اینکه دلیلی که ما حد برای اجازه اینجا قرار می‌دیم، باید بدونیم دقیقاً چیه. این که صرفاً تو توکیل اینجوری خوب باشه، ما که نمی‌خوایم بگیم اینجا عیناً مثل توکیله، می‌خواستیم فقط در تحقیق ذهن کنیم. پس چرا این حدی که تو توکیل اومده رو اینجا قرار میده؟ بله، اون شما وکیل کنید توی هم. این دلیلش یه دلیل کلاً عقلایی که در همه جا
جایی ظاهراً همینه. میدونه چرا؟ چون عقلا وکالت مبهم عرض کنم مطلق را نمیپذیرن، یعنی اصلا وکالت نیست، کما اینکه اجازه مبهم مطلق را قطعا نمیپذیرن. یعنی میگن آقا شما وقتی میخوای اجازه میدی باید بدونی اجمالا چی رو داری اجازه میدی. یعنی نگه آقا من یه چیزی رو اجازه دادم، این کافی نیست. انگار میخواد بگه عقلا این معنا از این اجازه محسوب نمیشه. نه ببینید، قیاس اگر منظورتون قیاس باطله، ما الان نمیخوایم قیاس کنیم، میخوایم از همون قاعده‌ای که در باب اذن هست که نگاه عقلایی به مسئله است، از همون قاعده اینجا هم استفاده کنیم. یعنی ما در اذن چرا میگیم ابهام مطلق به درد نمیخوره؟ چرا میگیم ابهام در بعضی از جهات اشکال نداره؟ میخوایم رفع استبعاد کنیم، بگیم آقا شما استبعاد نکن، بگو آقا این اجازه باید همه چیز معلوم باشه. میگیم چطور تو اذن لازم نیست معلوم باشه؟ پس خیلی یه امر مسلم اینست که شما بگید تو اجازه باید همه چیش معلوم باشه. دوستان بزرگوار، از این از ثالث به بعد ما میخوایم وارد یه بحثی بشیم که مرحوم شیخ ابتداعاً یه 12 سورت درست میکنه، بعدم احکامشو در طول حدود 2 صفحه بیان میکنه. اما من قبل از این که بخوام اون احکام رو براتون بیان کنم که نمیرسیم دیگه به اون احکام، بخوام اون 12 سورت رو براتون چکار کنم؟ بازش بکنم. اون 12 سورت چیه؟ من قبل از هر چیز عنوان کلی این بحث از ثالث رو براتون عرض کنم. عنوان کلی این از ثالث اینه، میخوایدم بنویسید کنارش، بنویسید حکم العقود المترتبه. یعنی چی؟ یعنی اگر فضولی به جای یک عقد عقود متعددی انجام داد، حالا یا خودش یا افراد مختلف. من یه عقدی دارم، این عقد منو فضولی فروخت، فضولی فروخت به فرس، فرس رو فروخت به یه چیز دیگه، اون چیز رو فروخت به یه چیز دیگه، چند دست معامله انجام شد. یا نه، معامله اول رو انجام داد، عقد داد طرف عقد کنم به مشتری، ثمنش رو دریافت کرد، بعد مشتری باز عقد رو به یکی دیگه فروخت، مشتری دوم باز عقد رو به یکی دیگه فروخت، یعنی معاملات متعددی رو عقد انجام شد. میخوایم ببینیم اگر مالک مجیز اومد دست گذاشت روی عقدی، گفت من این یکی رو اجازه دادم، چه اتفاقی میفته؟ آیا قبلی ها درسته، بعدی ها درسته، هر جفتش درسته، هیچ کدومش درست نیست؟ اجازه مالک مجیز نسبت به عقود متعدده چه احکامی داره؟ حکم العقود المترتبه. یواش یواش اینا براتون باز میشه، عجله نکنید. ایشون دوستان ابتداعا تو پاراگراف دوم یه مثالی رو میزنه. من ابتداعا میخوام این مثال رو براتون عرض کنم. اول این مثال رو پای تخته دوستان براتون مینویسم، این مثالی که ایشون تو پاراگراف دوم زده، اینو میخوام اول براتون بنویسم و رو عبارت هم براتون بخونم. اول ببینید آقا، بیع عبد رو 3 تا شاخه جلوش باز کنید. گاهی بیع عبد به فرس اتفاق میفته، بعد به کتاب، بعد به دینار. خود بیع عبد به فرس، بعد فرس رو به درهم میفروشه طرف، بعد درهم رو به رقیف، خود درهم یه بارم به حمار فروخته میشه، رقیق یه بار به عسل فروخته میشه، این دینار پایینی هم یه بار به جاریه. این نموداری که براتون اینجا کشیدم ها، این نمودار تا 2 صفحه به دردمون میخوره، کارش دارید. این نمودار رو عبارت براتون بخونم، اون پاراگراف اول رو رها کنید، بیاد سراغ پاراگراف دوم. میگه و یجمع الکل، اینو پاکش نمی کنم، و یجمع الکل فی ما اذا باع عبدا لمالکن به فرسن. یعنی این پاراگراف اولی که گفتیم کلش جمع میشه تو این مثال، یجمع الکل فیما اذا باع عبدن به فرسن، یعنی عبد یه بار به فرس فروخته میشه. ثم باعه المشتری، مشتری که عبد رو دریافت کرد فرس رو داد به فضولی، اون مشتری یه بار عبد رو میفروشه به چی؟ به کتاب. ثم باعه المشتری به کتاب. ثم باعه الثالث به دینار، نفر سوم عبد رو که دریافت کرد کتاب رو داد میفروشدش به دینار. همینجا قبل از این که ادامه بدم دقت کنید، عبد و زید میفروشه به صاحب فرس، بایع فضولی میفروشه به صاحب فرس، صاحب فرس عبد رو میگیره میفروشه به کتاب. یعنی بایع اول با بایع دوم دو نفرن یا یک نفره؟ دو نفره. اینجوری که میاد یعنی دو نفرن، اشخاص متعددن. عبد و بایع فضولی میفروشه به فرس، صاحب فرس که عبد رو گرفت میفروشه به کتاب، صاحب کتاب که عبد رو گرفت میفروشه به دینار. بعد تا اینجا دوستان هر سه بی روی چی انجام شد؟ رو خود عبد. از این به بعد رو نگاه کنید، میگه و با البائعو، اون بایع فضولی اولی میفروشد الفرس به درهم، فرس رو به درهم میفروشه. عرض کنم خدمت شما، و با الثالث، اون نفر سوم که به دینار عبد رو خریده بود، با از ثالث از دیناره به جاریه، و با الفرس از درهمه به رقیب، بایع فرس که فرس رو فروخ درهم گرفت، درهم رو میفروشه به رقیب. ثم بی از درهم به حمار، همون درهم توسط طرفی که درهم رو دریافت کرده به حمار فروخته میشه، و بی از رقیب و به عسل، بعدم رقیب به عسل فروخته میشه. دوستان بزرگوار، نگید شیخ انصاری چرا یه همچی چیزی درست کرد، این چراشو الان متوجه نمیشی، یواش یواش خواهیم گفت. در 12 صورتی که مرحوم شیخ انصاری میخواد درست بکنه، ما به همه اینها به همین شکل نیاز داریم، احتیاج داریم. حالا اون 12 صورت چیه؟ این 12 صورت دوستان از پاراگراف اول در میاد، دقت کنید پاراگراف اول رو. میفرماید از ثالث المجاز، المجاز یعنی چی؟ یعنی عقدی که مالک نهایتاً میخواد دست بگذاره روش و بگه این عقد رو من چیکار کردم؟ اجازه دادم. این اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر، دوستان بزرگوار نفس مال غیر چیه اینجا؟ عقد، یعنی من مالک عقد بودم، بعد یه ادعی اومدن این عقد رو فروختن و بعد روی ثمنش رو خود عبد معاملات متعدد انجام شد. مال غیر نفس مال غیر میشه عبد. پس یا عقد واقع شده بر نفس مال غیر و اما العقد الواقع على عوضهی. کنار این عوضهی بنویسید، کنار این عوضهی بنویسید، چه عوض بدون واسطه، چه عوض با واسطه. این چه عوض بدون واسطه، چه عوض با واسطه که الان براتون توضیح دادم، دو صفحه و نیم بعد خود جناب شیخ انصاری بهش تصریح خواهد کرد. از مثالای بعدی و 12 صورت بعدی هم معلومه که ایشون مرادش عوض با واسطه و بدون واسطه است. پس ببینید، عقد یا روی عقد انجام شده یا روی چیزای دیگه، همه این چیزای دیگه میشن چی؟ میشن عوض عقد. حالا یا عوض عقد بی واسطه یا عوض عقد با واسطه. و علا کل من هما یعنی چه عقد رو نفس مال غیر باشد چه روی عوض باشه، هر کدوم از اینا خودش 6 صورت داره. این اما به بعد میخواد 6 تا صورت درست کنه که این 6 تا یه بار مال عقد روی خود عوض است، یک بار روی عقد مربوط به عقد روی عوض است. و علا کل من هما اما ان یکون المجاز، اما ان یکون المجاز یعنی عقد مجاز، اول عقد وقع على المال او عوضهی، یعنی اولین عقدیست که واقع شده بر روی خود مال که نفس مال باشه یا عوضش. کمکم کنید دوستان، اولین عقدی که واقع شده روی خود نفس مال غیب چیه؟ اولین عقد، عقد به فرض. این میشه اولین عقدی که روی خود مال انجام شده. اولین عقدی که روی عوض واقع شده چیه؟ فرس به درهم. این میشه عرض کنم خدمت شما یک، البته شمارهایی که من میذارم با شمارهایی که تو جزوه بهتون عرض کردم اینو نمیتونم بنویسم دو، چون ششتای اولی رو باید بنویسید بعد اون رو شروع کنید. علی حال اولین عقدی که رو خود عقد انجام میشه عقد به فرس، اولین عقدی که روی عوض انجام میشه فرس به درهمه، این دوتا او آخرهو. دوستان او آخرهو خودش باز دو قسمه، یا آخرین عقد، دقت کنید، آخرین عقدی است که روی خود عوض انجام شده، خود نفس مالکی، یا آخرین عقدی است که روی عوض انجام شده. آخرین عقدی که روی خود عقد انجام شده چیه؟ عقد به دینار، این میشه آخری روی خود عقد. آخرین عقدی که روی عوض انجام شده چیه؟ رقیق به اصل. آخرین عقدی که روی عوض انجام شده میشه رقیق. پس این او آخرهو دو تا شق داره، یکی آخری رو خود مال که میشه عبد به دینار، یکی آخری روی عوض که میشه رقیق به اصل. رقیق هم یعنی از کنم قرص نان، رقیق یعنی قرص، نه رقیق یعنی قرص نان، به خاطر اینکه اون آخری، یعنی اینجا عبد که به ممکنه مثلا توی از حیث زمانی دینار به جاری آخری باشه، اما با توجه به عقود متعددی که انجام شد ما این رو میتونیم آخری قطعا فرضش بکنیم. خب اینم عرض کنم آخره او عقدن، کنار عقدن بنویسید وسطن، عقدن وسطن بین سابقن و لاحق، یعنی یا عقد اول و آخر نیست، عقد چیه؟ وسطه. این عقد وسط دوستان خودش چهار صورت داره. این چهار صورت یه بار میاد روی نفس مال غیر، و همین چهار صورت یه بار میاد روی عوض مال غیر که میشه چند تا؟ 8 تا. اون دوتایی هم که قبلا گذروندیم، یعنی اول و آخر که هر کدوم دوتا شد، اونم میشه 4 تا، مجموعا میشه چی؟ 12 تا. حالا عقدن بین سابقن و لاحقن واقعین علا موردهی، دقت کنید، یا این عقد سابق و لاحق واقع شده بر مورد عقد
نفسه،
یعنی نفس اون عقدی که، نفس اون سمن و مسمنی که در عقد مجاز مورد معامله قرار گرفته. مورد رو بنویسید، مورد یعنی نفس سمن یا مسمنی که در عقد مجاز مورد معامله قرار گرفته. پس ببینید اون سابق و لاحق یا هر دو بر موردن یا هر دو بر بدلن. بدل یعنی چی؟ یعنی بر خود ثمن و مثمن عقد مجاز نیست، بر بدلشه. هر دو اینجوریه یا بل اختلافه. خود بل اختلاف هم دو جوره، یا مورد سابق است و بدل لاحق. بل اختلاف گفتم خودش دو صورت داره، یا مورد سابق بدل لاحقه، یا عکس بدل سابق مورد لاحقه، که این مجموعش شد 12 تا صورت. این جزوه‌ای که من توی عرض کنم گروه گذاشتم کیا نگرفتن؟ خب اینجوری درس رو خیلی متوجه نمیشید 12 تا صورت رو. من دوستان یکی یکی براتون عرض میکنم، زود بنویسید 6 تا صورت رو، 6 تا صورت برای عقد واقع بر نفس مالکی. بله 12 صورتش اومده. ببینید من که این رو دادم بهتون دیگه نمیدونم، من الان کپی هم یه دونه دارم، خب میتونن دوستان عکس بگیرن ازش. این 3 صفحه هست، اینو الان میدم، حالا یه جایی میخواد بذارید عکس بگیرن یا کپی کنید، هر کار میخواید بکنید مشکلی نداره، چون این بحثمون فردا هم ادامه داره. ما 12 تا صورت باید درست کنیم، حالا بقیهش بمونه برای فردا. فقط اینو بهتون عرض کنم که پیش مطالعه بکنید. ببینید آقا 6 صورت باید برای جایی درست کنیم که عقد رو نفس مال غیره، یعنی رو عقده، گای اولی، گای آخری، 4 تا هم وسطی. بعد اونجایی که عقد روی عوض است اونم خودش 6 صورت میشه، یکی اولی، یکی آخری، یکی 4 تا هم وسط، که تو جزوه کاملا اینا رو با مثال من مشخص کردم. حتما جزوه رو دوستانی که نگرفتن بگیرن. عرض کنم آقای مصطفی پورم تشریف دارن، عرض کنم اگر کسی وصلم نیست به این گروه خودش رو وصل کنه اونجا بگیره، یا این رو عرض کنم دوستان الان میخوان عکسم بگیرن، مانعی نداره عکس بگیرید، فردا حتما با پیش مطالعه تش بیارید. اب نداره دیگه، ببینید کیا میخوان براشون کپی کنید. این در اختیار شما. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
این شارژر نمونه آقا.